بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين
اللهم صل على محمد وآل محمد
الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. در بحث تعارض مستقر در دلیل خاص ورای دلیل حجیت عام به اخبار علاج رسیدیم که گفتیم به سه دسته تقسیم میشن: اخبار تأخیر، ترجیح و توقف و ارجاع. همونطور که ابتداعا اشاره کردیم، مشهور اصولی ها قائلن به این که اگر دو روایت متعارض مرجحی نداشته باشن مخیریم ما، قائلن به تأخیر. دلیلشون بر این مطلب تعدادی روایته. روایت اول این مسئله که آقای صدر اشاره کرد روایتی بود از جناب سماعت بن مهران: سألته عن رجل اختلف علیه رجلان من اهل دینه فی امر کلاهما یروی احدهما یأمر بأخذه و الآخر ینهاه عن کیف یصنع، قال یرجعه حتی یلقا من یخبره فهو فی ساعت حتی یلقاه. به این عبارت که در روایت فرمود فهو فی ساعت حتی یلقاه، تمسک کردن و گفتن از این استفاده میشه تأخیر. و این عبارت که یرجعه حتی یلقا من یخبره، گفتن این ناظر به حکم واقعی است که ربطی به مسئله تأخیر در حجیت که یک حکم ظاهری است نداره. جناب آقای خویی رضوان الله علیه اشکال کردند که این روایت بیشتر از تأخیر در دوران بین محظورین مطلب جدیدی بیان نمی‌کنه، بنابراین همون مفاد قاعده عقلی تأخیر در موارد دوران بین محظورینه. آقای صدر اشکالاتی بر فرمایش آقای خویی کردن و خواستن ثابت کنن که نخیر، اگر این روایت دلالت کند بر تأخیر، چیزی بیش از تأخیر عقلی رو بیان میکنه. بعد فرمودن البته این روایت دلالت بر تأخیر نمیکنه. نکته اولی که فرمودن برای این مطلب این بود که این ظاهرش اینه که مربوط به موضوع اصول دین و مسائل مرتبط به این مسئله است، مثل مسئله جبر و تفویض و قضا و قدر و بدا و مشیت و از این قبیل امور. تعبیر اخذ رو ایشون قرینه بر این مطلب گرفت، گفت اگر فرع بود مسئله اصولی به اصطلاح عقائدی نبود، باید به جای کلمه اخذ کلمه فعل رو بیان میکرد، یأمرو به فعلهی ینها عن فعلهی، نه یأمرو به اخذهی ینها عن اخذهی. بعد این جمله هم که حضرت فرمودن یرجعه حتی یلقا من یخبره، ایشون میفهمد این مناسبه با اعتقاداته که مثلا ما باید صبر کنیم تا اون کسی که صاحب نظر در این مسئله است و اون مثلا امام معصوم رو ببینیم و بعد مثلا اون موقع عقیده درست رو از او بگیریم. بعد فرمود البته موارد دوران بین محظورین هم در مسائل فقهی کمه. بعد گفت خب لااقل احتمال که هست، حالا شما بگید آقا اینا که دلیل نشد، احتمال که هست، احتمال هم که آمد، دیگه نمیتونید شما یک استفاده ای که میخواهید از این روایت بکنید، یعنی تأخیر رو استفاده کنید. نکته دومی که ایشون میخواد بفرماد که اون جلسه نگفتیم این استش که ایشون میگه فهو و فی ساعت حتی یلقاه، که حالا آقایون میگن یعنی تأخیر در حجیت، ایشون میگه دو تا معنای دیگه هم درش احتمال هست. یکی این که این تأکید باشه نسبت به جمله اولی که گفت یرجعه او حتی یلقا من یخبره، مقصودش اینه که بر این آدم فحص لازم نیست الان که یک همچین روایاتی به دستش رسید، فحص لازم نیست، لازم نیست الان بره دنبال امام معصومم بگرده. این الان یرجعه یعنی فعلا تأخیر میندازه تا امامو ببینه. بعد اون که حضرت فرمود فهو و فی ساعتن، یعنی تا وقتی که حالا امام معصوم ملاقات کنه مسئولیتی نداره، گشایشی براش هست که دیگه لازم نیست بره فحص کنه ببینه درستش چیه، لازم نیست بره امام معصوم رو پیدا کنه، یه تنجز جدیدی براش پیدا نشده. خب حالا در مقام عمل چه کار کنه؟ بالاخره فعلا مسئولیتی نداره بره فحص کنه، فعلا مسئولیتی نداره بره دنبال معصوم، وظیفه عملیش چیه؟ ایشون میفرمان طبق این تفسیر این روایت بیان نکرده وظیفه عملی رو به مدلول لفظی، اما به مقتضای اطلاق مقامی که بالاخره اشاره به مسئولیت و وظیفه عملی نکرد، معلوم میشه که با وجود این دو روایت هیچ مسئولیت جدیدی برای این آدم پیدا نشده، این مسئولیت جدیدی نداره، همون وضعیت که قبل از این ورود دو روایت داشت و همون وضعیت باید ادامه بده. معنای دومی که ایشون میفرمان برای همون فهو و فی ساعت حتی یلقاه، میفرمان شاید مقصود از سعه سعه عملی باشه در مقام تفریق ذمه، که حالا که دو تا روایت با هم تعارض کردن هیچ تنجیز جدیدی پیدا نشده. البته این خیلی با معنای اولی فرق نداره، حالا فقط یه چیز ظریفی. بعد میگه حالا اگر شما نپذیری که آقا یکی از این دو معنا مقصود است، فهو و فی ساعت حتی یلقا، احتمالش که هست، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، و شما نمیتونی با این روایت تأخیر رو ثابت کنی. روایت دوم این باب روایت علی ابن محزیاره که اصلش در وسائل آمده به این شکل که علی ابن محزیار میگه من قرأت فی کتاب لعبدالله ابن محمد الى ابوالحسن علیه السلام، که در یه نوشته‌ای که عبدالله ابن محمد نوشته بود به ابوالحسن، من در اون کتاب خوندم، در اون نوشته که او گفته اختلف اصحابنا فی روایاتهم عن ابی عبدالله فی رکعت الفجر فی السفر، میگه اصحاب ما یعنی شیعه در روایاتی دار که از امام صادق آمده در مورد دو رکعت نماز فجر در سفر با هم اختلاف دارن، فروا بعضهم، بعضیاشون اینطوری روایت کردن، ان صله ما فی المحمل که شما این دو رکعت نماز به اصطلاح صبح تو همون محمل در حال حرکت بخون، و روا بعضهم لا تصله ما الا على العرض، بعضیاشون هم روایت کردن که نخیر حتما باید بیای پایین رو زمین بخونیم. فاعلمنی کیف تصنع انت لاقتدی بک فی ذلک، شما به من بفرمایید که شما خودت چیکار میکنی تا ما هم به شما اقتدا کنیم. فوقع علیه السلام، حضرت اینجوری توقیع فرمودن، یعنی نوشتند موسع علیک به ایت عمل عملت، حضرت آمودن بر شما گشایش است به هر کدوم خواستید عمل کنید، یعنی خواستید نماز صبح و در حال سفر در محمل بخونید، خواستید نگه دارید روی زمین بیایید و روی زمین بخونید، هر کدوم خواستید. خب موسع علیک به ایت عملت دلیل بر تأخیر گفتن. آقای سعد میگه آقا جان اینجا که اصلا مسئله تأخیر ظاهری که نیست، که حکم مسئله رو داره میپرسه، میگه آقا نماز صبح در حال سفر رو میشه تو محمل خون یا نه حتما باید بیاییم پایین بخونیم، هدف ما هر دوش جایزه، حکم رو داره میپرسه، این ربطی به تأخیر نداره اصلا، این که این تأخیر واقعیه، تأخیر ظاهری در حجیت اصلا نیست این که. بعد توضیح میده، میگه حالا سوال راوی که خب معلومه دیگه، فعلمنی کیف تصنع انت لاقتدی به، داره سوال میکنه که حکم واقعی چیه، و اون جواب حضرت هم بنابر قاعده تطابق بین سوال و جواب خب ناظر به واقع، حضرت که نمیخواد بگه هر کدوم از این دو روایت رو بگیری بر تو حجته، حضرت میخواد بگه که حکم مسئله در واقع همینه که شما بیا باید روی به اصطلاح محمل نماز رو بخونی یا بیای پایین و روی زمین نماز رو بخونی، هر کدوم خواستی انجام بدی اشکال نداره. بعد دیگه حالا میگه اگه تنزل بدیم بیایم پایین از این مسئله، بازم نمیتونیم ازش استفاده کنیم، تأخیر رو در حالات تعارض مستقر. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا این روایت ناظر به موارد تعارض مستقر نیست که. خب یه روایت گفته شما تو محمل بخون، یه روایت دیگه گفته بیا پایین بخون. خب این دوتا روایت رو بدیم دسته یه نفر فقیه، جمع عرفی داره، جمع عرفیش اینه که مستحب به شما بایستید پایین بخون، همین مقدار جمع عرفی داره دیگه. این دوتا مسئله وقتی الان دوتا روایت ما داشته بیم سلح ما فی المحمل لا تو سلح ما الا علی الارض، معناش اینه که نماز روی توی محمل مثلا یک مثلا اون که نماز روی زمین بخونی این استحبابی داره، یه فضیلتی داره، جمع عرفی داره. بنابراین اصلا بیش از این استفاده نمیشه از این که در اینجا حکم مسئله در واقع همینه. اگر بگی حتی حکم ظاهریه بازم تأخیر در موارد تعارض مستقر ازش استفاده میشه، چون مورد سوال تعارض مستقر نیست که. بین دو تا روایت مثل این که اصلا تعارض مستقر وجود نداره، این قابل جمع عرفیه، بنابراین این اصلا قابل تمسک در اثبات تأخیر در بحث ما یعنی تأخیر ظاهری نیست. روایت بعدی یه روایتی است که به دو سند نقل شده که حالا ما بعد اشاره میکنیم که یه حالا این روایت هم بگم دیگه، حالا با اینکه وقت گذشته ام نداره دیر شروع کردیم. این روایت دو تا سند داره، جناب شهید سعد به سندی اشاره میکنه که شیخ طوسی در کتاب القیبه داره که بعد میگه این سند ضعیفه، ولی این روایت یه سند دیگه داره، جناب احمد ابن علی ابن ابی طالب تبرسی در کتاب احتجاج این رو آورده. سند تبرسی یا تبرسی به قول شما در کتاب احتجاج صحیحه، اشکال سندی بر این روایت وارد نیست. شهید سعد توجه نکرده که این روایت دو تا سند داره، ظاهرا مستقیم مثلا شاید به کتاب شیخ مراجعه کرده بوده، اونجا دیده بوده، نمیدونم. به حال تو وسائل هر دو سند هست و این سند درسته. اما مطلبش این یه مکاتبه ایست از محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری با صاحب زمان امام زمان عجل الله فرجه الشریف. او میگه که یسألونی بعض الفقها ها عن المصلی، بعضی از فقها ها از من سوال میکنن، محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری میگه که شخصی که داره نماز میخونه اذا قام من التشهد الاول، وقتی از تشهد اول در رکعت دوم میخواد بلند شه الی رکعت ثالثه به سمت به اصطلاح رکعت سوم، هل یجب علیه ان یکبر، اون باید تکبیر بگه؟ فان بعض اصحابنا قال لا یجب علیه التکبیر، میگن نه تکبیر واجب نیست. یجزیهن یقول به حول الله و قوته اقوم و اقعد، همین مقدار کفایت میکنه که موقعی که میخواد تشهد اول بلند شه برای رکعت سوم به حول الله بگه، لازم نیست دیگه تکبیر بگه. امام در جواب مینویسن ان فیه حدیثین، اینجا دو تا حدیث هست، اما احدهما یه حدیث اینه فانه اذا انتقل من حالت الى حالت اخرى فعليه التکبیر، یه قاعده میده که در نماز شما از هر حالتی به حالت دیگری میرید تکبیر لازمه. البته توجه دارید که این تکبیر ها مستحبه ها، این فعليه التکبیر. و اما الاخر روایت دوم میگه اذا رفع رأسه من السجده الثانیه، وقتی از سجده دوم سرشو بلند کرد و کبره تکبیر گفت، ثم جلسه نشست، ثم قامه، این جلسه جلسه استراحت، ثم قامه بلند شد، فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیر، در قیام بعد القعود تکبیر لازم نیست. بعد و کذالک التشهد الاول، همینطور است تشهد اول که بعد از به اصطلاح آخر رکعت دوم خونده میشه، یجری هاذ المجرا، یعنی وقتی از تشهد اول نشستش تشهدشو گفت میخواد بلند شه برای رکعت سوم، فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیر. بعد حضرت میفرمان و به ایه ما اخست من جهت تسلیم کان ثوابا، هر کدوم شما عمل کنید از باب تسلیم در برابر احکام خدا و فرمایشات اهل بیت درست اشکال نداره. خب آیه صد میگه خب به ایه ما اخستم من تسلیم، این دلیل بر مثلا به اصطلاح تخییره. بعد میگه خب اینجا که اصلا تخییر معنا نداره، اصلا دو تا روایت با هم دیگه تعارض ندارن که. سوال اینا اینه که آقا فقها ها با هم اختلاف دارن، اصلا اون سوال از روایت که نکرده، میگه فقها ها با هم اختلاف دارن که میخوام از تشهد بلند شیم باید به حول الله بگیم یا تکبیر بگیم. پس حضرت در جواب میفرمان دو تا روایت هست، یه قاعده میده که از هر عملی به یه عمل دیگری تو نماز میخوای منتقل بشی تکبیر بگو، پس اینجا میتونی تکبیر بگی. یه روایت دیگه هم هست میگه که وقتی میخوای بلند شی از یه رکعتی لازم نیست تکبیر بگی، میتونی تکبیر نگی. پس هیچی، حضرت داره حکم واقعی رو بیان میکنه و این ربطی نداره به تأخیر ظاهری که ما اینجا داریم بحث میکنیم. یه مسئله خاص فقهیه و اون اینه که آیا موقعی که ما تشهد گفتیم میخواییم بلند شیم تکبیر هم لازمه؟ حضرت فرمودن نه، روایت داریم هر عملی کردی یا عمل دیگه خاصی انجام بدی تکبیر بگو، میتونی تکبیر بگی، میتونی هم نگی، چون گفتن وقتی می نشستی میخوای بلند شی لازم نیست تکبیر بگی. پس حضرت هم دارن حکم واقعی بیان میکنن. حالا صد یه توضیحاتی هم دادن، خیلی به نظر من لازم نیست. بعد یه اشکالی رو از آقای بنابر مبنای مرحوم ناینی ذکر میکنن، بعد اون اشکال هم رد میکنن، بعد آخرش میگن روایت سندن ضعیفه، که عرض کردم سخن ایشون ناظر به سند شیخ طوسیه در کتاب غیبت، این سند ضعیفه ولی سند جناب طبرسی در احتجاج معتبره. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.